رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث علم لدنی عرض کردیم که پیغمبران و امامان معصومین و همچنین بعضی از مردم عادی به دلایلی دارای این علم هستند و سپس پرداختیم به این که پیغمبرا چند تا نمونه از قرآن کریم آوردیم که پیغمبرا همگی دارای علم لدنی بودن، اما کیفیت و کمیت علم لدنی اینها با یکدیگر تفاوت داشته. بعد یکی یکی اینا را عرض کردیم، رسیدیم به حضرت موسی علیه السلام که چگونه از جانب خداوند علم لدنی رو دریافت میکنه، غیر از اون علمی که خودش در بد و عم از خداوند میگیره، موافق اون علم هم به همون دلیلی که در جلسه گذشته گفتیم وحی میشه به اون حضرت که اگر بیشتر از این میخوای باید فردی رو که من مشخص کردم بروی و از او این علم رو یاد بگیری، و حضرت هم حرکت میکنه با اون کسی که همراهش بوده، حرکت میکنه، یک جوانی بوده همراهش حرکت میکنه، میان دنبال این فرد میگردن و این فرد رو بالاخره پیدا میکنن. یه پیرمردی بوده که این پیرمرد یه جایی خوابیده بوده، عصاش هم کنارش بوده، بعد به او سلام میکنه حضرت موسی علیه السلام و او هم جواب سلام میده، حسب روایتی یا به گونه دیگه به او جواب میده. بعد ازش میپرسه که از این پیرمرد میپرسه که من اومدم که یه علمی نزد تو هست بیاموزم از تو حسب دستوری که خداوند به من داده، و او هم به حضرت موسی میگوید که تو آیا موسی کلیم هستی؟ جز موسی نبی هستی؟ میگوید بله. بعد با همدیگه حرکت میکنن، میان کنار ساحل سوار یک کشتی میشن. اهالی اون کشتی، یعنی اون شما حالا بشه که ناخدای اون کشتی که میخواد اینا رو سوار کنه، همه رو سوار میکنه ازشون، اتفاقا پول میگیره از این دو نفر، یا حالا اون یاری هم که همراه حضرت موسی علیه السلام بوده میشدن سه نفر، که البته مشهورش اینه که دو نفر بودن بیشتر نبودن. این اون یه نفری که حضرت همراه حضرت موسی بوده اون جدا میشه و میره ظاهر هم اینجوری. حالا دو نفر یا سه نفر بودن اون تفاوتی در اصل داستان نمیکنه. اینها سوار این کشتی میشن، ناخدای کشتی از اینا پولم نمیگیره، اتفاقا میگه اینا چهره ای دارن که چهره شون جزء صلحاست، آدمای به قول ما امروزی ها میگیم ظاهر الصلاته، آدمای خوبی هستن، از اینا پول هم نمیگیرن. اینا پول نمیگیرن، سوار کشتی میشن و او حضرت موسی علیه السلام میبینه که حضرت خضر یه گوشه کشتی میره و این کشتی رو شروع میکنه به سولاخ کردن، در حالی که اینا پول هم ازشون چی نگرفته بودن. سولاخ میکنه این کشتی رو و سپس کشتی رو با گل و یه مقدار پیراهن‌های، یعنی لباس‌های کهنه، پارچه‌های کهنه می‌پوشونه که فعلاً آب توش نره تا بعداً، که اون داستانش رو تعریف کردیم برای شما، اومد به اینجا رسید که سه تا کار حضرت خضر علیه السلام انجام میده و حضرت موسی هر سه کار رو اعتراض می‌کنه. تا اینجا رو عرض کردیم خدمتتون، اما ادامه این ماجرا و داستانی که قرآن کریم داره بیان میکنه و میخواد ازش نتیجه بگیره به این صورت هست که حالا من خدمتون عرض میکنم، شما محبت کنید یک صلوات بلند هدیه کنید پیشا پیش به محضر مقدس پیامبر اعظم و امام صادق علیهم السلام، انشالله هدیه باشه بر اون حضرات و اون بزرگواران از بهشت برزخی، برای همه ما دعا بکنن انشالله. بلند صلوات بفرستید. اعتراض سوم رو که حضرت موسی علیه السلام می کند، حضرت خضر حسب آیه قرآن، یعنی اینایی که داریم می خونیم آیه قرآنه، می فرماید که ها قال خضر گفت، البته اسمشو در قرآن نیاورده ولی طبق روایات مشخصه که حضرت خضر بود، قال هازا فراق بینی و بینک. این دیگه طبق شرطی که با هم گذاشتیم و تویی که حضرت موسی بودی به من گفتی اگه دفعه سومی دیگه من اعتراض کردم دیگه قرار ما چی باشه؟ به هم بخوره دیگه، نمیخواد دیگه چی بکنی این علمو به من بیاموزی، همونجا من دنبال کار خودم میرم، شما هم دنبال کار خود. حضرت خضرم طبق همین قاعده قراری که گذاشتن به حضرت موسی میگوید که هازاف فراقون بینی و بینک، طبق همون شرطی که گذاشتیم دیگه وقت وقت جداییه، دیگه الان باید از همدیگه جدا بشیم، شما سوی خودت ما سوی خودمون، شما دنبال مأموریتی که خداوند بهت داده میری، منم دنبال مأموریتی که خداوند بهم داده میرم، تموش، خدا حافظ شما. ولی یه مطلب هست، سعنبه او که به تعویل مالم تستطع علیه صبرا. حضرت خضر در ادامهش میفهمد که الان وقت جدایی، وقت خداحافظیه، ولی قبل از این که دیگه از هم جدا بشیم و شاید همدیگر اصلا دیگه نبینیم، من بیام چیکار کنم؟ من بیام سعنبه او کرد به تو خبر بدم اون چرا که اتفاق افتاد و تو نتوانستی بر اونها صبر کنی، من بیام اونها رو بر تو توصیه بدم. یعنی اینجا رو دقت بکنید این واژه رو، چون بعدها هم باهاش کار خواهید داشت. من بیام تعویل با همزه، تای منقوطه همزه، تعویل این مطالب رو برای تو بگم. تعویل یعنی چی؟ یعنی پشت صحنه این مطالب رو برای تو بگم، بگم اصلش چی بوده که من این کار رو انجام دادم، چرا این کار رو من انجام دادم، این سه تا کار رو چرا انجام دادم. خب حضرت هم استقبال میکنه از این هم که بشنوه. چرا خضر نبی این کار رو میکنه؟ میتونستم مثلا بگه آقا برو شما دنبال کارت خودت برو فکر کن چی بود، اصلا به من چه، مثال دارم میگم، مثال قاعده ادب رعایت میشه، قاعده تواضع رعایت میشه و همچنین در ذهن این مخاطب من کارهایی که انجام دادم تو ذهن این مخاطب سوال ایجاد کرده، آقایون مدرسی، خانومای مدرسی، مادر پدرها، دقت بکنید، این سوال ایجاد کرده، این با این سوال، درسته که اون نبی اولوالعزم هم هست، او منحرف نمی شود، اما برای یه جوان یه وقت سوالاتی پیش میاد که اگر شما لج کنی یا رو غرور کاذب به هر دلیلی پاسخ ندی، این جوان با این سوالات ممکنه هلاک بشه. باید یه کارهایی که وقت میکنی که حالا اینا رو قشنگ توضیح خواهیم داد، چون مسائل اخلاقی داره آیه همه رو عرض میکنه، باید شما بعدش بگی پسرم دخترم این کارها رو من انجام گفتی، گفتم انجام بده، گفتی چشم، الان روزش رسیده، بعد یه هفته یه ماه یه سال الان روزش رسیده که برای تو توضیح بدم به چه علت من به تو میگفتم که این کار رو بکنی و تو کردی، خوشبختانه موفقم شدی. من علت رو بگم، سعنبه او که به تعویل مالم تستت علیه صبر. حضرت موسی هم اونجا بهش میگه خب پس بگو ما استفاده میکنم. هم یه نبی ها، ببینی بازم تأکید میکنم، یه نبی اولوالعزم، یه رسول حضرت موسی، هم نبی هم رسول اولوالعزم هم هست، ولی کنجکاوی در همه ابناء بشر وجود داره. این تیکه دومیه که داریم میگیم. نگو چرا حضرت موسی کنجکاوه، نگو اونجا تو قضیه حضرت ابراهیم چرا به خداوند عرضه میداره خدایا من میخوام که ببینم چجوری معاد جسمانی چجوری برپا میشه، که فلاسفه بعضن اومدن گفتن که معاد فقط روحانی جسمانی نیست، میگه چجوری معاد جسمانی بپا میشه، من میخوام ببینم. بعد اونجا خدا بهش میفهمد مگه یقین نداری، میفهمد بله، ولیکن لیتمئن قلبی، یعنی کنجکاوه و بنابراین پیامبرم کنجکاو میشه، مشکلی نداره. رفع کنجکاوی مهم هست. همه ابنای بشر کنجکاو میشن، پیغمبرام کنجکاو میشن. بعد بدونه سوال برای همه هم پیش میاد. پس دو تا نکته رو که عرض کردیم، یک، از سوال کردن خودتون خودمون فرار نکنیم، از سوال کردن دیگران ناراحت نشویم، از کنجکاوی بدمون نیاد. ذهن بشر ذهن کنجکاوه، به الانم ارتباطی نداره به زمان الان، چون بعضی خانواده ها اومدن چون آقا بچه های حالا چقدر چیز میفهمن، قبلا نمیفهمیدن. پروفسور صاحبی مگه مال حالا بوده؟ مال 100 سال پیش بوده. همین پروفسور سمیعی که هست مگه مال حالا بوده؟ مگه آیت الله بورجردی مال حالا بوده؟ اینا که همه مال 100 سال پیش بودن، که بگو الان چیکار داره. همیشه همه ادوار زمان در این تطور زمانی همیشه این قضیه کنجکاوی و سوال برای بشر بود. ما باید یاد بگیریم چگونه پاسخ بدیم. چیزی که تو حوزه‌های علمیه ما متاسفانه با کمال تأسف باید بگیم به اون جوری که باید و شاید جا نیفتاده. یعنی همه از سوال شنیدن و اون که سوال بکنن یا این که ازشون سوال بکنن تقریبا یه حالت بعضن فراری رو دارن. این خوب نیست. اینجا ببینید، قال هازا فراق بینی و بینک سأنبئک که به تأویل مالم تستت علیه صبر. حالا برای توضیح میدم. آقا بفهم این توضیح بدین. اما سفینه، اما مورد اول، چرا من کشتی رو سولاخ کردم؟ فکانت، کشتی چی بود که من سولاخش کردم؟ ببینید آیه رو چقدر زیبا اینجا بیان میکنه و رو خود قرآنم براتون بخونم. اما سفینه تو فکانت لمساکین، این کشتی مال یه عده فقیری بود، مال یه عده آدم های مستمندی بود. اینا تو دریا کار میکردن با این کشتی، همینطوری که من و تو رو سوار کردن آوردن اینجا رسوندن. یه پادشاهی اینا دارن عادت داره که بره اموال مردم رو مصادره بکنه، رو هر چی دست بذاره اون رو باید مفت مجانی بدن به این پادشاه. دقت بکنی، گوی پادشاه میمد این کشتی رو میگرفت. من کشتی رو سوراخ کردم، چون این پادشاه میمد میگرفت میگفت بگردیم ببینیم کشتی نقصی نداره. این عمالش میگشتن میدیدن کشتی یه جاش سوراخه، چون سوراخ بود میگفت نمیخوام این کشتی رو. بعدن اینا میرفتن کشتی رو تعمیر میکردن، باز همچنان صاحب کشتی چی بودند، این کشتیشون رو به این نمیرفت. ببینین قضیه چجوری شد. اما سفینتو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، رو دریا کار میکردن. فعرد تو ان عیبها، من خضر، من اراده کردم که خرابش بکنم، سلاخش بکنم. و کان وراءهم ملکون یأخذ و کل سفینتن قصبا، چون اینو پادشاهی بود که میرفت این کشتی ها رو همه رو حق مالک میشد، قصب میکرد، به زور مردم میگرفت، مردم بدبخت بیچاره مستمن. این مال اولی، دقت بکنید. دومی، خوب گوش بکنید که این تو ذهنتون بمونه، چون میخوایم نکات اعتقادی و اخلاقی آیه رو بگیم، اونا خیلی اهمیت داره. اصلا اصل ماجرا ما برای این پهنش کردیم، سفره رو برای این پهنش کردیم. دومی مورد، بعد از کشتی چی شد؟ رفت سراغ و عمل غلام. عمل غلام یعنی اون نوجوانی، بچه‌ای که حالا به سن بلوغ رسیده بود یا نرسیده بود هنوز به سن بلوغ، که من دیدی کشتمش اون بچه رو. فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادر مسلمون مؤمن حزب اللهی داشت، بچه کوچیک بود، این بزرگ که میشد به علمی که خداوند به من خضر داده، به واسطه اون علم من میدانستم که این بچه وقتی بزرگ بشه خدا به من فهموده بود که رو پدر مادرش تأثیر میذاره، از بس این بچه قشنگه، وجهه قشنگی داره، زیباست و اصلا یه تیپ خوبی داره، اینا مادر پدر شیفته این بچه هستن، این بچه دوتا پدر مادرم عرا به در میکنه. من برای این که این بچه پدر مادر عرا به در نکنه، به من فرمان دادیم بچه رو بکش، بعد ما یه دختری به این بچه میدیم، به این پدر مادر میدیم، اون دختره اتفاقا از نسلش چند تا پیغمبر متولد میشن بعدها، و این کارم خدا کرد بهشون یه دختری داد، نسلش چند تا پیغمبر، همه شدن باقی الصالحات برای این کی؟ پدر و مادر. این بچه کشته شد، به جاش گوه این کارو میکنه، گوه اینو به خاطر این من کشتم. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، ترسیدیم که این بچه به طغیان و انکار این پدر مادر رو دوچار بکنه. اینم مال دوم داریم مختصر میگیم، ولی توضیحات رو هنو بازش نکردیم. سوم، حالا این ادامه آیرم من بخونم، اینه که آیرم ادامهش بخونم. فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب روحما. یعنی چی؟ یعنی این پسره کشته شد، از بین رفت، ولی کن و خواستم پروردگارشان پاکیزه تر و مهربان تر از اون بچه به اینها عوض بده، که عوضم داد خدا به اینها. حالا داشته باشی سومی عمل جدار. اما سومین کاری که من مرتکب شدم چیکار کردم؟ رفتیم توی روستایی که این اهل روستا به ما نونم ندادن، آبم ندادن، تعویل نگرفتن، درا خونهشون هم بستن، هیچی به ما ندادن، امکانات ندادن، تو عوضش رفتی، تو به من گفتی که چرا رفتی این دیوار رو تعمیر کردی، من این دیوار رو تعمیر کردم. و عمل جدار، جدار این دیوار. اما قضیه جدار چی بود یا موسی؟ فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. این دیواری که من تعمیر کردم، اگه تعمیرش نمی کردم، زیر این دیوار یه گنجی بود که اون گنج، حالا طلا، نقره، هر چی که توش بود، این گنج مال دو تا بچه یتیم بود که اونا تو همین روستا زندگی می کردن. و من دیدم اگه این دیوار خراب بشه، گنج میاد رو، همه میان و همی دارن میرن هپل هپو میکنن، مثل ستادها و بنیادهای ما، اصلا کلن به ملت چیزی چی؟ بله؟ نمیرسه، میخورن میره. خوردنم اسمش هپل هپو هست که حلال باشه، مشکلی نداشته باشه، میخورن میره، چیزی به این ملت نمیرسه، به این دوتا یتیم چیزی نمیرسه. گفت چیکار کردم؟ دیوار رو تعمیر کردم، این میمانه تا زمانی که این دوتا یتیم بزرگ میشن، میان نزدیک این دیوار، اون موقع اینها میان ارون نقشهی که دارن پدر مادرشون برشون گشته، میان اینجا میبینن که اینجا گنجی برشونه، میرن آینده بسیار خوبی خواهند داشت با این گنجی که به دست میارن. و کان تحتهو کنزون لهما، کنز یعنی گنج، و زیر اون دیوار یه گنجیست که بر اون دوتا بود. و کان ابوهما صالحا، یعنی اگر پدر و مادر این طفل مثلا آدمای بدی بودن، شاید ما این کارو نمی کردیم، یا خون این خاندان آدمای بدی بودن، ولی اتفاقا این دوتا یتیمی که اینجا بودن پدر و مادر صالحی داشتن، شایستهی داشتن. پس اما دیوار از دو تا پسر یتیم این شهر بود، گنجی از مال ایشان زیر اون بود، و پدرشان مردی شایسته بود، پروردگارت خواست که اینها بزرگ بشن و گنج خودشونو بیرون بیارن. اینم یه رحمتی بود از جانب خدای تعالی. فعراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک. یه رحمت خاصی از جانب پروردگار به این پدر صالح بود. و ما فعلته ان امری. بعد حضرت خضر این ستا رو توضیح داد، بعد برگشت به موسی گفتش که من این کارهایی که تو دیدی انجام دادم، هیچ کدومو از جانب خودم انجام ندادم، چون اجازه به چنین کاری چی نداشتم، حکم داشتم از جانب خدا، فقط خدا به من مأموریت داده بود. پس اینجا هر چی اشکالم وارد بشه به کی وارد میشه؟ نعوذ بالله، به خدا وارد میشه، نه به خضر. گفت هر چی بود از جانب خدا بود. ذالک تعویل و مالم تست علیه صبرا. ای موسی، این اون توضیحاتی بود که تو شکیبایی نکردی، صبر نکردی که تموم بشه من خودم برات بگم، وسطش تعجیل کردی، عجله کردی تو این کار، اون ظرفیت رو نداشتی که تا آخرش صبر بکنی در این علم، در این علم اون ظرفیت رو نداشتی. اینا توضیحات اون ستا کار بود من بهت دادم. حالا هم خداحافظ، خداحافظ رفتن دنباله کن. اینجا اینجای قضیه شد. حالا اینجا یه مطلب هست، مطلب مهم اهم اینجا شروع میشه، مطالب مهم. فقط اونایی که مینویسن تون تون بنویسن، چون بسیار مطالبش ارزنده است. خیلی من گشتم تا اینها رو برای شما جمع کردم که اینها در اختیارتون باشه، انشالله در آینده به دردتون بخور. یه صلوات بلند باز هدیه کنید به محضر پیغمبر رحمت و امام صلی الله علیه. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه کتابی داره، خیلی کتاب زیباییه، البته به درد هر کسی هم نمیخوره، باید کسی به این کتاب رجوع کنه که قبلش حدیث شناسی رو یه مقداری کار کرده باشه، چون هرچی حدیث این تو هست خودش هم جمع کرده، حدیث های متعارض متناقض توش زیاد. از امام صادق علیه السلام جلد 1 صفحه 467 فارسی هم هست. اونجا امام صادق میفهمد اگر حضرت موسی علیه السلام صبر میکرد، اینو داریم میگیم که برای اینکه ببینیم کی چی میفهمه، دقت بکنی، اگر حضرت موسی علیه السلام صبر میکرد خضر 70 امر عجیب و غریب را به او نشان میداد. چند تا رو بهش نشون داد؟ 3 تا، یعنی 67 تاشو بهش نشون داد. چرا؟ دید تحمل اون 67 تای دیگر رو چی؟ بلند بگید به من نداره، تموم شد، هم بفهمم شما زنده ای؟ خوش مثلا زندن باشید انشاءالله. دید تحمل اون 67 تا نه، حضرت فهمود اگر این صبر میکرد 70 امر عجیب و غریب رو بهش نشون میداد. یه روایت دیگه داره از امام صادق علیه السلام میفهمد خدا رحمت کند موسی علیه السلام را که تعجیل کرد بر خضر، اگر صبر میکرد هر آینه امر عجیبی چند میدید که هرگز ندیده بود. این مال این قضیه. خب حالا میخوام بریم سراغ این ستا کاری که حضرت انجام داده. شما هم یک عالمه سوال تو ذهنتون هست که آقا اولی رو چرا اینجوری انجام داده، دومی رو چرا اینجوری انجام داده، سوم. اولین سوالی که اینجا تو ذهن به وجود میاد، من اینو جواب بدم بریم سراغ نکات اعتقادی و اخلاقی آیه. اولین سوال اینه، خیلی هم این سوال پرسیدن، سوال اینه، میگن که آقا مگه حضرت موسی علیه السلام اولوالعزم نبوده؟ شما در جواب میگی بله، 124,000 پیغمبر، 313 تا رسول، بین 313 تا رسول 5 تا اولوالعزم، خیلی مقام بالاست، موسی هم جزو این 5 تا بود، چرا اولوالعزم بوده؟ میگه چرا این اولوالعزم حضرت موسی علیه السلام از حضرت خضر باید بیاد چیز یاد بگیره؟ مگه نباید اعلم ناس باشه؟ شما در بحث نبوت هم اینها رو خوندید، مگه نباید پیغمبر هر زمان اعلم ناس باشه؟ در غیر این صورت محتاج به علوم دیگران میشه این پیغمبر؟ اگه کسی بتونه اشکال کرد که میکنه، خیلی هم اشکال هست. بعضی اومدن برای فرار از این اشکال و فرار از این پاسخ گفتن که اون کسی که حضرت خضر بهش اینا رو یاد داد موسی بن عمران نبوده، موسی بن یوشع ابن نون بوده، یعنی یه فردی بوده که پیغمبر نبوده یا اولوالعزم نبوده، از انبیا بوده مثلا. اما نه، من تحقیق کردم، مرحوم علامه طباطبایی هم همین اعتقاد داره، خیلی هم دیگه همین و درست هم هست. حضرت موسی خودش بوده، خود حضرت موسی علیه السلام بوده. در جواب ما باید چی بگیم؟ اینو خوب دقت کنیم. ما در جواب میگیم که اولا پیغمبرا باید اعلم ناس، یعنی مردم عادی باشن، نه اعلم بر همدیگر باشن. دقت بکنیم، نیاز نیست پیغمبرا اعلم بر هم، چون قرآن خلاف اینو بیان میکنه. قرآن میفهمد که آقا پیغمبرا فضلناهم فضلنا بعضهم علا بعض، بعضیشونو به بعضی ما اینها رو ارجحیت بخشیدیم، بعضیشون اعلمه به بعضی دیگه هستن، علمشون زیادتر از دیگران هست. حالا به علم پیغمبر خاتم هم میرسیم، اونجا محشر کبرایی به پا میشه. واقعا دقت بکنید، اگه کسی اینو گفت ما باید آقا این جواب اینه که اعلم ناس باید باشه، اعلم مردمی که باید هدایت کنه، لازم نیست اعلم پیغمبران باشه، اصلا این صحیح هم نیست. این مسئله اول. مسئله دوم که آقا چرا خضر اومده به حضرت موسی تعلیم داده؟ من به شما عرض میکنم که آقا خود پیغمبر که گل سرسبد عالم خلقت هست، پیغمبر خاتم، از کجا چیز یاد گرفته؟ پیغمبر وقتی به دنیا میاد، خداوند متعال از بد و ورودش به این دنیا باید به او بیاموزه، ولذا ملکی را مراقب پیغمبر قرار میده که آدابی به او بیاموزه و او را تربیت بکنه از جانب خداوند متعال. به جبرئیل هم میفرماید که برو این آیات که 6236 آیه است بر پیغمبر دونه به دونه چند تا چند تا چکا کن نازل کن اینا رو یاد. به جبرئیل میگه که برو پیغمبر داره به سمت بیت المقدس نماز میخونه، ما دیگه از این ساعت که ما که خدا هستیم از این ساعت نمیخوایم پیغمبر به سمت بیت المقدس نماز بخونه. من از شما سوال میکنم کی اومد شونه های پیغمبر رو گرفت برگردوندش به سمت کعبه؟ جبرئیل. به جبرئیل میگه آقا برو به پیغمبر بگو الان اینا که دارن با تو چی میکنن منافقن. به جبرئیل بگو برو به پیغمبر بگو الان، میگه برو به پیغمبر، میفهمد برو به پیغمبر بگو الان میخوان تو کمر این کوه شطرت رم بدن، با شطر و اهل و عیال همه رو تو رو بفرستند پایین بری. برو به پیغمبر بگو الان این اتفاق میخواد بیفته، اینا میخوان تو رو مسمومت کنن، برو به همه اینا آموزشه، همه اینا علم لدنیه. کی داره به پیغمبر آموزش میده؟ جبرئیل. کی پیغمبر رو تربیت میکنه؟ ملکی که از جانب خدای تعالی است. یه وقتایی هم خود خدای تعالی مستقیم با پیغمبرش صحبت میکنه تو معراج یا حالا جایی دیگه. مثلا اینجا شما میتونی بگی جبرئیل و اون ملک بر پیغمبر اعلم هستن؟ نمیتونی بگی. خود جبرئیل هم همچین ادعایی نداره، هیچ کس هم همچین ادعایی نکرد، نه جبرئیل نه اون ملک بر پیغمبر اعلمن. چرا؟ اینها واسطه های دریافت علم لدنی اکی هستن؟ توسط پیغمبر از خدای تعالی است. خداوند خواسته به واسطه اینها علم لدنیشو به پیغمبر آموزش بده، بهش آموزش بده این کار بکن، مطلعش کنه از یک سری مسائلی که خواهد اتفاق بیفته، اتفاق افتاده، هرچ میخواد از اینها به واسطه اینها میخواد پیغمبرشو آگاه بکنه. پس این دلیل برای نمیشه که اینها چون خداوند اینها رو واسطه قرار داده که مأمورن برن پیغمبر رو آموزش بدن یا بهش اطلاع بدن یا بهش فلاندانش رو بهش بیاموزن، اینها اعلم بر پیغمبرن. نه، این دلیل نمیشه. اینها مأمورن نه اعلم بر پیغمبر باشن. مأمور خدا میگه تو برو این کار رو انجام بده، میگه چشم، ولی به اندازه پیغمبر نه علم داره نه فضل داره نه مقام داره نه منصب داره، هیچ. حالا ببینید اینجا مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه که اینا دو تا داداش بودن، سید رضی و سید مرتضی، شاگردان مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه بودن. سید مرتضی کتابی داره، اونجا تو کتاب خودش آقای رسولی محلاتی در کتاب تاریخ انبیا از آدم تا خاتم صفحه 588 از مرحوم سید مرتضی این مطلب رو می نویسه. ببینید ایشون هم همون چیزی که ما میگیم رو ایشون 100% داره تأیید میکنه با فرمایش خودش. میفرماید آن عالمی که موسی مأمور شد از او علم فرا گیرد از پیامبران دانشمند بوده است و مانعی ندارد که خداوند متعال به آن پیامبر چیزهایی یاد داده و علومی به وی تعلیم کرده بود که آن را به موسی یاد نداده بود. دقت بکنید. و موسی را مأمور کرد تا به نزد او برود و از وی کسب علم کند. ببینید حالا چراهاش، شما اون جلسه من یه مطالبی براتون گفتم، حالا بازم بعدن توضیح میدم. ادامه صحبت‌های مرحوم سید مرتضی: و آنچه موجب اشکال و ایراده است آن است که پیغمبری از پیامبران الهی در تحصیل علمی از علوم نیازمند به یکی از رعیت‌های خود باشد. رعیت یعنی چی؟ بله؟ مردم عادی. اشکال اینجا تولید میشه. اگر از یکی از مردم عادی چیز یاد میگرفت این مشکل داشت. دقت بکنید. نه اینکه از پیغمبری دیگه یاد بگیره. و اما اگر به غیر از رعیت خود نیازمند بود جایز است و تعلیم وی از آن عالم مانند تعلیم وی از فرشته است که وحی بر او نازل می نمود. همون مثالی که ما زدیم، یعنی جبرئیل بالاخره باید بیاد وحی نازل کنه بر این پیغمبر ها دیگه. و این دلیل بر این نمی شود که آن عالم در علم و دانش برتر از موسی علیه السلام بوده است، زیرا ممکن است که موسی در سایر علوم از او برتر بوده باشد. این کلام سید مرتضی است، همونی که ما برای شما خیلی ساده بیان کردیم. اینم یه تیکه پازلتون رو الان دیگه باید باز این جلسه هم کم کم باید جمعش بکنید. یه صلوات بلند بفرستید. اینایی که از سر کار اومدن خیلی خستن، یه چرتشون شکسته بشه. بعد اگر من جبرئیل بودم همین الان نازل می‌شدم و گفتم این صلوات به درد عمتون می‌خوره که خدا عمهاتونو براتون نگه بداره، و خوش به حالتون که من جبرئیل نیستم. یه صلوات بلند برای پیغمبر و امام صادق بفرستید. در صف، حالا دقت بکنید، یه تیکه دیگه از این پازل رو داریم میگیم، خوب گوش کنید. صفحه 593 از آدم تا خاتم مال آقای محلاتی، خدا رحمتش کنه، بیش از 90 سال خدا بهش عمر داد ولی عمر بابرکت، یه انسان فرهیخته و واقعا دانشمند، زحمت هم کشید، خیلی کتابای بسیار خوبی نوشته. اگه کسی ازتون پرسید که آقا ما کتاب در تاریخ انبیا و کتاب اعتقادی اگه بخوایم بگیریم، کتابای ایشون تقریبا میتونیم بگیم بی نقص در تاریخ و اعتقادات، تاریخ شیعه و اعتقادات و تاریخ پیامبران. یه تیکه‌ای داره، دقت بکنید، که خود حضرت خضر هم بیان میکنه که ای موسی به واسطه آموختن این چیزی که من از جانب خدا مأمورم برتر از تو نیستم. ببینید خیلی جالبه این روایت رو، دقت بکنید. میگه زمانی که حضرت موسی علیه السلام اومد حضرت خضر رو دید، ملاقات کردن، موسی به حضرت خضر گفت من مأمور شده ام که به نزد تو بیایم و از تو علم فراگیرم. چه علمی؟ علم لدنی، علمی که حالا تخصصی ترم هم تو علم لدنی یه تعبیراتی داره که هر کسی ظرفیتشو نداره، وگرنه علم لدنی که موسی داره میخواد علم تخصصی رو یاد بگیره تو این زمینه علم لدنی که یه تأویلاتی داره که او آگاهی نداره، اون علم رو مخواد یاد بگیره، نه هر علم لدنی. میگه من مأمور شدم که بیام به نزد تو از تو علم فراگیرم. خز در جواب میگه تو به کاری مأمور شده ای؟ دقت بکنی چقدر زیباست حضرت خز بهش بیان میکنه به حضرت موسی، تو به کاری مأمور شده ای که من طاقت آن را ندارم. یعنی حضرت موسی آمده به کاری مأمور شده از جانب خدای تعالی که خود خضر میگه این کارهایی که تو میکنی میونه قومت، من تحمل این کارها رو چی؟ ندارم. تو این کارها رو میکنی، تو به کاری مأمور شدی که من طاقت آن را ندارم. و ای موسی، من به کاری گمارده شده ام که تو تحمل آن را نداری و تو هرگز نمیتوانی با من صبر کنی. چرا؟ حالا این تو زندگی من و شما مهمه، اینو یادداشت ذهنی داشته باشید. زیرا کارهایی از من مشاهده خواهی کرد که دو تا نقطه جلوش، زیرا کارهایی از من مشاهده خواهی کرد که از باطن آنها آگاهی نداری، و چون از باطنشون آگاهی نداری و لذا نمیتونی چیکار کنی؟ نمیتونی تحمل بکنی. ما کارهایی که از باطنش اطلاع نداریم ظاهرشو همش میگیم که آقا چرا اینجوریه؟ چرا اونجوریه؟ اینجا یه نکات اخلاقی و اعتقادی این آیه داره. من خواهش میکنم این همه راه دور اومدید این نکات رو بگیرید. امروز یه هدیه ای من از کتب مختلف برای شما جمع کردم و از تجربیاتی که تو این زمین دارم به شما عرض میکنم، با یه موضوع، یه جمله که موضوع این صحبتیه که میخوام بکنم، اونم اینه. دقت بکنید آقایان، خانومها، عزیزانی که صدای ما رو تو فضای مجازی میشنوید، هر کاری که در این عالم، هر کار تو این عالم توسط خالق هستی، ببینید نه توسط ما، توسط خالق هستی اتفاق میافتد و انجام میشود، قطعاً و یقیناً دلیل دارد. دلیل داره. این یک. دو، هر کاری هم که، حالا اینجوری ما میگیم، هر بلایی هم که به سر ما میاد تو این جهانی که هستیم، هر بلایی که به سر ما میاد یک دلیلی داره. یا خودمون در اون کار مقصر بودیم، یعنی مقدمات این بلا رو خودمون چیندیم، یا مثلا شما بگون آقا ما مقدماتشو نچیندیم، خداوند به خاطر ابتلا یه همچین چیزی برای ما خواسته. اگه ما چینده باشیم ما هم دلیل داره. گیرم انسان‌ها دلایل کارهای خودشون، یعنی کار نمیگیم، ابتلاعات خودشون، امتحانات خودشون، بلاهایی که به سرشون میاد، دلایلشو انسان‌ها فراموش میکنن. انسان‌ها فراموش میکنن. خیلی وقتا فراموش میکنن. کم هست یادشون باشه که من چرا به این مشکل مواجه شدم. بعضی هم خودشون میدونن، منصف هم میگن آقا من خودم کردم. من به یه بنده خدایی گفتم که چی شد که از اینجا قطع کردم؟ گفت خودم، تقصیر خودم بود. بعد حالا نمیخوام اینجا تعریف بکنم، شاید داره صدای منم میشنوه، من نمیخوام بگم. گفت من مثلا فلان کار رو انجام دادم، کار چیزی هم نبوده که مثلا خیال کنید خیلی کار بشون، نه، یه غفلتی که حالا مثلا نباید این کار رو میکرد، از این ور خیابون میرفتم و خیلی کار انجام، گفت خوردم زمین و ماشین و در رو پام رد شد و پامو قطع کرد. اینقدر انصاف داشت که بگه خودم کردم. اینو قرآن هم بهش اشاره میکنه، آیهشو با من بخونید: ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دستای خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. این میره کنار. یه سری ابتلاعاتی از جانب خداوند متعال هست، اونها هم دلیل دارد. این اطلاعات مثل چیه؟ ما ظاهرشو داریم میبینیم، فقط داریم ابتلاء رو میبینیم، بلا رو داریم میبینیم، مصیبت رو داریم میبینیم. اما چون ما هم مردم عادی هستیم، تازه حضرت موسی نیستیم، مردم عادی هستیم، پشت صحنه و تأویل اینها رو اطلاعی چی؟ نداریم، نمیدونیم چه خبره. من چند تاشو نوشتم اینجا برای شما میخونم. ببینید، مادری دو تا یا سه تا فرزند معلول داره تو خونه، از اینا ما دیدیم، چون همین نیازمندانی که اینجا تو مؤسسه هستیم، بالاخره چون قرآن فرموده باید هم این کار رو بکنیم و خداوند این توفیق هم به ما داده، با دوستان دیگه کار میکنیم و این نیازمندان رو پوشش میدیم با همین صندوق های صدقات که دوستان میگیرن تو کانون میبرن میارن، هر ماهانه چه روزه بار یه چیزی مثلا میریم به اینا میدیم، تحقیق کرده فلان. یا یه خانواده هست مثلا که دو تا معلول تو خونه داره، پدرم سرطان داره، فقرم تو این خونه بیداد میکنه، یک گیلی من دقیقا زیر پاشون نشستن، واقعا نون شب ندارن. مثلا یکی از دوستان مثلا در یخچال شما میکردی هیچ چینی تو یخچال، یخچال قزوی تو هیچ چینی مثلا. خب این چه حکمتی داره؟ گوش بدید. فرد معتادی رفته ازدواج کرده، یکی نه دوتا نه پنج تا بچه خدا بهش داده، الان هم داره انواع مواد رو میزنه، شجورم میزنه، زبونش هم تو خونه درازه، زنه هم فرستاده سر کار، پنج تا بچه معتاد فلان بهمان اینا، و این تو این خونه با یه بدبختی داره. اونور یه خانواده متدین، زن و شوهر متدین، نماز شب خون، نماز صبح خون، نماز بعد از ظهر خون، نماز مغرب و عشا خون، خمس میدن، نام چی چی میدن، انقدر قید حلال و حرام سرشون میشه فلان، 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون هم رفتن پول دادن معالجه کردن. خدایا به حق امام رضا، به حق همه اولیاءت، به حق حضرت عباس، هر چی بوده بردن داره خونه خود. خدا بهشون بچه نمیده که نمیده. اون معتاده پنج تا بچه داره. فردی رفته ازدواج کرده، هنوز چند روز از ازدواجشون نگذشته، نگاه کنید اینا یه چیزایی خیلی از نظر ذهنی صعبون چی بهش بگیم، خیلی صعبه، صعبون مستصعب هست واقعا. خیلی رفته یارو ازدواج کرده، یه دختر پسر رفتن خواستگاری، چند جلسه با هم صحبت کردن، از خدام کمک خواستن فلان اینا، رفتن ازدواج کردن، بلند شدن و گفتن آقا تموش و عقد کنون و همه چی هم کردن، رفتن مسافرت. اما مسافرت برمیگشتن توی قطار پسره سکته کرده، درجا تو قطار مرده، دخترم اومده خونه و فلان اینا، همه خانواده ها به هم ریختن، دارن اصلا میپاچن، هم مادر طلب مرگ میکنه، پدر اینا هم چیکار میکنه، خوش میکشه، چیکار باید کرد؟ چه حکمتی پشت این قضیه است؟ چی میخواد خدا بگه؟ این هم داره داد میزنه میگه خدا اگه نمیخواستی اینو ببریش، اولا چرا به من مادر دادیش؟ خب راست هم میگه، سوال به جاست، سوال که مشکل نداره، سوالش به جاست. دخترم میگه اگه بنا بود این شوهر تو قطار سکته کنه بمیره، منو چرا بیچاره کردی پروردگارا؟ خب قبلش اینو میکشت، ما میرفتیم یکی دیگه خواستگاری میکرد. اما والا سوال که بد نیست، سوالش که میتونست خدا بعدن بذاره جون اینا رو بگیره 70 سال دیگه، بله. میتونست یه کاری کنه اینا با هم ازدواج نکنن، بله. میتونست این پسره که بنا بود بمیره اصلا به این پدر مادر نده، بله. آقا دلیل چیه؟ چه میدونی؟ گوش بید. فردی میره در طول زندگی همه تلاششو میکنه، صبح کار میکنه، بعد از ظهر کار میکنه، نون حلال هم میخوره فلان اینا، آقا این همیشه هم کم میاره، کارم داره میکنه همیشه هم کم میاره، هشتش گروه نوهش، یکی دیگه 3 ساعت میره سر کار، به جای 12 ساعت این پول در میاد. اصلا کاری نداریم به آقازاده ها رو، اصلا کاری نداریم، اصلا بحث اونها جداست، اون طبقه سوم جهنم یه جا خوب براشون در نظر گرفتن، سوئیت خیلی عالیه، اون که بسکن ما به اونا کار نداریم، مردم عادی بیچاره بدبخت خودمون رو داریم میگیم، به ستادیا و بنیادیا و آقازاده ها و خانومزاده ها و اینا کاری نداریم. اصلا این چیه حکمتش؟ چرا این 3 ساعت چجوری در میاره؟ آقا چه زبونی داره که میگه؟ میگن زبونش مهره مار داره. بعد مهره مار چی چیه؟ ما هر چی گشتیم مار مهره، مهرهاش مال خودشه، مهره دکان اینجا. این چیه جریانش؟ خب یکی دیگر شما میبینی که آقا رفته یه نفر سالها زندگی کرده، پدر مادر فقیر، خانواده فقیر، تازه پدر مادرم که از دنیا رفتن، خونه مثل این خونه هایی که تو خیابون عطابک میدونم شما رفتین دیدین، جاهای دیگه که تو کوچه امامزاده یحیی رفتین دیدین و اینا، که چی کردین و اینا، که کاش به جای شهرک پردیس و پرنده اینا بیاد اینا رو یه تسهیلاتی بدن اینا بنده خدا بسازن. خونه خودش مثلا 30 متره، کوچه یه متره، یعنی میخوان ردشن بعد یه نفر چراغ بذارن قرمز بشه بیاد ردشن اون نفر بعدی ردشن. کوچه های اینجوری داریم. خب یه نفر اینجا به اینجا هستشو به دنیا اومده و پدر مادر فقیر، پدر مادر من دنیا میرن، حالا خونه هم خراب میشه میخوان بسازن، شهرداری هم میاد میگه آقا 3 متر بعد برین عقب نشینی کنین، میگه این چیزی نمونه، میگه درست نمونه، یه متر هم تو باید به ما بدی تازه، وگرنه ما کوچمون کوچه نمیشه که. بها یکی هم از اون ور پدر از دنیا رفته، این اصلا یلدی تلدی انقدر گذشته که خودش بچهش نوش نتیجهش نبیرش ندیدش اینا بخورن، تازه بازم هم بازم هم خدایا این چه حکمتی داره، این چی هست؟ یه فردی بیمار قلبی خودش رو سوار کرده، خدای آیت الکرسی ناس و فلق میخونه، صدقه میده من برسونمشون زودتر به بیمارستان، به این موکبای وسط راه چیز قدیر اونم چی چی و فلا اینا نخورم و اینا بتونم ترافیک نشه بتونم ببرمش برسونم به بیمارستان. اونجا وسط راه هم آمبولانس عد تصادف میکنه، باباه کم بود که سکته کرده بود، خود اینم میفته از ماشین پایین، دست و پای اینم میشکنه فلان میکنه بهمان میکنه، اونا میان این دوتا رو برسونن به بیمارستان، اونا هم تورا یکیشون میخوره به تریلی، یکیشون میره اون زیر، یکیشون هم بارلای تریلی میفته پایین. هیچ چی شد؟ خدایا این چی شد آخه جریان؟ ما اومدیم بیمار قلبی همین که بس بود برو، این چهار تا مصیبت دیگه چیه برای ما درست شد؟ یه نفر میره خواستگاری، جلسه اول میره خواستگاری، دختر میپسنده، خودش میپسنده، هر چی میگه دختره میگه همون یک اصلا من میخواستم، هازا تعویل و رؤیای تو مرد آرزوهای من بودی. تموم شد، گرفت آقا میرن سر خونه زندگی، یه پسرم پو میشه هی شیرینی میخره 200,000 تومان، جعبش هم تازه حساب میکنم برمان شیرینی باش توی قندی، میوه میخره، جلسه اول میره، جلسه دوم میره، جلسه دهم دیگه میرسه میگه مادر بریدم به خدا خسته شدم دیگه، جلسه 15 میره، جلسه 20 میره، جلسه 50 میره دیگه هرچی هست بدین، پیرزن 80 ساله است میگیرم خسته شدم به خدا، آخرم یه چیزی میگیره میگه که اونی که نمیخوام به جهنم پاهام ورم کرده تاول زده اینجا دیگه موکب 40 دیگه اینا رو به شستشو بدن که چی شد؟ حکمت چیه اینجا؟ یه نفر از بلندی افتاده تو سیل تو زلزله، بعد 3 روز 4 روز اینا رفتن گلا رو در آوردن، از زیر در آوردن داره نفس میکشه، 3 روز زیر گل بوده، یه نفر از طبقه 5 بچه 2 سالشه، من دارم با کجاش افتاده که سالم مونده به خدا؟ سالم مونده، اون یکی زلزله اومده همه رفتن روحشون شاد شده، این اون وسط قبراق و سر حاله، یه نفرم اومد پاشو از اینجای قسمت دستشوی خونهشون بذاره اینور، پاش چی گفت؟ آخ قلب حرکت افتاد، رسوندم بیارشم این چند سال مرده؟ گفت آقا همین الان مرده، قربونت برم. چی میگه آخه تو؟ مامورین اورژانس قمندای خدا میگن نکنه آخه چی باشه ما زودتر از سرمون وازش بکنم، میگه چند سال مرده؟ گفت آقا همین الان مرده. قربونت چی شد اینا؟ حکمت اینا چیه؟ مادری پس از عمری فرزنددار میشه، چقدر سختی مشقت این بچه رو بزرگ کردن، شما ببین خیلی مادر باید زحمت بکشه، خیلی باید بیخوابی بکشه، پدر مادر که هیچی، پدر بزرگ و مادر بزرگش هم در میان تا یه بچه رو بزرگ بکنه، پدره فقط میره نون میاره میاره کار دیگه، شب دیگه باید بپاد اینو مثلا 2 ساعت هم بیدار بشه پدره چون صبح بخواد بسر کن، مادره بنده خدا این بچه یه ماه اولش یه جور میخوابه، ماه دوم یه جور میخوابه، ماه سوم یه جور دیگه میخوابه، همیشه ساعتاش فلان با هم دیگه تفاوت میکنه، معلومه که این چیکار با این بدبختی میاد این بچه رو بزرگ میکنه، بچه که بزرگ شد مثلا 2 سالش میشه آقا فلان حادثه میشه بچه میمیره، مادر بچه رو 9 ماه با خودش حمل میکنه، تهوع استفراغ نمیدونم حالش به هم میخوره، نم دکتر بره، نم قرص فلان بخوره، بهمم. بعد 9 ماه آرزوش به این که بچه متولد بشه، بچه مرده به دنیا میاد. این مادر رو به خدا میکنه، تو که نمیخواستی این به چی بکنه، برای چی منو 9 ماه علاف کردی پروردگار؟ برای چی منو 9 ماه زحمت به هم دادی؟ اینا سوال درسته. خدایا چرا این کار رو کردی؟ میخواستی همون موقع به هم ندی؟ مثلا الان چرا مرده به دنیا اومد؟ چرا 2 سالش شد اینجوری مرد؟ یا 4 سالش شد اومده تو پارک فلان بچهش بگرده، تفلک رفته تو پارک، سولاخ بوده افتاده، خود شهردارم نفهمیده که رفته بالا سبتانه، نفهمیده سولاخ به کجا راه داره تو این پارک. یه چی نگرده بندازه رو این سولاخ رو بپوشونم فلان اینا. این چیکار بکنه؟ حکمت چیه اینجا؟ یه پدر و مادر مؤمنی یک فرزند ناخلف واقعا به معنای واقعی تخم جن دارن، یک پدر مادر الوات لاعبالی رزل و فلان، یک پسر نمازخون میاد تو مسجد از اونم میگه فلان بکن، اینا نشستن همدیگر، این پدر مادره نشسته انگوش بدن که ما که مال هارون نخوردیم، ما که خمسمونم دادیم، ای چی شده؟ اونا که همش دنبال الواتی نماز خواهیم، پسره چرا اینجوری در اومده؟ دختره چرا انقدر با حجاب خوب فلان نام کن؟ حکمت چیه؟ یه زن مؤمنه ای گیر یه مرد بیدین افتاده، یه مرد بادین گیر یه زن بیدین افتاده، یه وقت توی موقعیتی هم هست که مثلا نمیتونن از هم دیگم جدا بشن، یه وقت هم یه آیت اللهی بود، یه جا بنده خدا آدم نحیفی هم بود، این میرفت خونه خانومش باهاش دعوا میکرد، میگفت من درس و بحث سرم نمیشه، میری پول من میداری میری توی این خونه، الان گوش نداریم فلان نداریم چانس هست. اینم بعد میخوام میگه آخه من فلان اینا، میگفت نمیدونم، اول یه خود فوش بهش میداد، بعدم میزد حضرت آیت الله رو حسابی هم میزد. به نظرم این تو همین آسیای هانجو از این وشوکارا بوده، مثلا چی میزد شاگرداش میگه نه حاج آقا استاد برو این زنو طلاق بده فلان، گفت نه آقا من طلاق میدم، یا یکی میاد دیگه یه دفعه چیزم عبه میبن، همین این خوبه، به همین مقدار که میزنه ما را هوک چپ و هوک راست دوتا دونه بیشتر نمیزن. ما زنده این با نرم طلاق بده زنم با همین زنده کرد. حکمت چیه واقعا؟ حکمت چیه؟ فردی رفته تو سی سی او آی سی او، شبی 1,000,000 خرجش، کار دیگه به جایش داره که به بچه‌هاش میگن که آقا مثلا، به خانواده‌اش میگن که آقا مثلا این بنده خدا چی می‌کنم چی دیگه، اولش میگه خدا شفا بده خدا شفا بده، هی میگه اینا رو صدقه بده، یه مدت که میگذره پولا خرج میشه، همچین کار دیگه خدا هر جوری که میخواد خودش عمل بکنه، یه خود دیگه که میگذره میگه من نمیدونیم خدام حکمتش چیه واقعا، ما چه خاکی به سر کنیم، یعنی آمادن برای مرگ، اینطور نمیمیره 5 سال زنده است، اینا خونه رو میپوشن خرج میکنن. یه نفرم اینور گرگر هم به من زنگ میزنن، یه بنده خدای چند رو پیش زنگ زده به من چند هفته پیش، گفت من شنبه نمیتونم کلاس بیام. گفتم چرا؟ گفت یه عمه ای دارم 90 خورده ای مثلا سالشه. گفتم خب این مگه طوری شده؟ گفت نه به نظرم تا شنبه دووم نیاره به خدا. گفت تا شنبه دووم نمیاره من نمیتونم شنبه بیام، بعد برم دیگه برای تشییع و نام مثلا چیکار کنم. بعدم گفتم که قطعاً بدان همچین اتفاقی نمیافت. گفت از چی میگی؟ گفتم همون بحث علم غیبی که شما با خودم گذاشتم. همینقدر نصیب ما که هستش که. گفتم قطعاً بدان. چند هفته گذشت، به هیچ زنگیستم عمشو گفت مرخص شد، حالش خوبه، چند تا دیگه تو فامیل جوون مردن همه. به خدا حکمت چیه؟ داستان چیه؟ قضیه چیه؟ اینا یکی دو مورد نیست، خیلی مورد هست. شما جوون جوون مرده، این هنو هم ماشالله داره زندگی، خدا بهش عمرم بده، جای ما رو که قسم نکرده، خدا بهش 120 سال عمر بده، 130 سال عمر بده، اگه مال ماست که ما خواهد بگیریم عمر یا بدیم. ببینید اینا همه حکمتی داره، ما نمیدونیم. دو تا مغازه توی پاساج، توی سرا، توی خیابون، توی بازار، هر دوتا یه جنس میفوشن، هر دوتا یه جنس. یه مغازه اینجوری پشتش مشتری وایساده همون جنسو میده، اون مغازه یه خوردم ارزونتر میده، مکسکش گرفته شرق شرق میزنه این مکسا رو میکشه، یعنی حیوانا رو میپرونه، اصلا نمیاد. میگه چی در مغازه این اینقدر اینجوری آدم وایساده، من ارزونترم دارم میدم، نسیم میدم، از من نمیان بخرم، از این میرم بخرم. حکمت چیه؟ داستان چیه؟ اینا همه حکمت داره، همه داستان داره. هفته دیگه انشالله زنده باشیم، جلسه آینده میخوایم راجع به این قضايا، البته اگر حالا من تو بحث علم غیبم نمیدونم حوصله جمعی کشه این صحبت رو بکنیم یا نه، ما راجع به این قضايا یه مقدار بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم و ببینیم در این امور که داریم با این دوتا چش خودمون میبینیم و دهنمون وا میشه میگیم واو این جوری آخه چجوری این حکمت چه خدا یا چه دلیلی داره، چرا اینطوری داره پیش میره قضیه، ما راجع به اینا یه مقدار با همدیگه بیشتر صحبت بکنیم و ببینیم در اینجور مسائل راهکار چیه، اینا رو که میبینیم با این دوتا چش خودمون چی کار باید بکنیم، چی باید بگیم، چه کار عملی باید انجام بدیم. اینو انشالله اگر اجازه بدید شما ما از جلسه بعد یه مقدار یکی دو جلسه هم راجع به این قضایا صحبت کنیم که تو علم لدنی هستیم که بهره لازم رو از این بحث گرفته باشیم انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی عصر بفرماید، همه معلولان، مجروحان، مصدومان، مرزای اسلام، مسلمین شفای عاجل عنایت بفرماید، اموات همه ما ببخشد و بیامرزد. این تازه گذشته عزیز، دو نفر عزیز این دیروز از دنیا رفتن، یکی حاج آقای بزرگی بود که فرزندشون اینجا درس خوندن، از معلمین اینجا بودن، خودشون هم فرد متواضع و مؤدبی بودن، امروز از دنیا رفتن. یه نفرم که پسر خاله آقای زرگران هست، ایشون جانباز جنگ بودن، ایشون هم به دیار رحمت رفتن، به دیار باقی رفتن، خدا هر دوشون رو ببخشد و بیامرزد انشاءالله. خدا یا همه این اموات شهدا، مخصوصا این دو عزیز رو مشمول عفو و رحمت خود کرده، ببخش و بیامرز، بر درجات اینها و شهدای جنگ و انقلاب و مدافعین حرم و شهدای امنیت، بر درجات همشون بیفزا. خدایا گرفتاری های این مملکت به دست امام زمان برطرف بفرما. خدایا بدخواهان این کشور در داخل و خارج سرکوب و منکوب و قلع و قمع بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد عاقبت کشور، رهبر این مردم، این جوانها، نوجوانها، دختر و پسر شیعه این مملکت خودت ختم به خیر بفرما. سه تا صلوات برای استجابت دعاها بلند خط بفرمایید.